بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی دفع شکوک اوردت علی قاعدت کون کل متحرک له محرک. در فصل قبلی ابتداعا این قاعده تبیین شد که هر متحرکی محرکی میخواد، اون وقت به مناسبت منتقل شدن به این مسئله که متحرکات باید برسد به یک متحرکی که محرکی که بالفعل باشه و خودش دیگه حرکت و تغییری درش نباشه. چون مبنای فصل قبلی بر این قاعده بود که هر متحرکی محرک میخواد، در این فصل متعرض شبهاتی میشن که درباره این قاعده مطرح شده و قبل از اینکه به این شبهات بپردازند اشاره میگن به ادله‌ای که برای اثبات این قاعده بیان کردند و بعد شبهاتی درباره اینا شد. ادله‌ای که از حکمای سابق نقل شده درباره این قاعده 6 تا دلیله که اینا رو به طور خلاصه ذکر میکنن ادله را و بعد میپردازن به شبهاتی که در این باره مطرح شده و پاسخگویی به این شبهات. اولین دلیل اینه که اگر ما فرض کنیم که محرکی مغایر با ذات خودش نداره، یعنی پذیرفتیم که محرک از اون جهتی که معلولیست علت میخواد، اما علتشو میگیم ذات خودشی، مثلا میگیم که علت هار بودن نار ذات خودش هست، طبیعت نار علت هست برای حرارتش، هار بودن مال خود نار است، ولی منافات نداره به این که بگیم علتش ذات و نار است. اگر چنین علیتی رو ما در باب حرکت پذیرفتیم، بگیم اشیایی داریم در خارج که اینا حرکت دارن، علت حرکتشون خود ذاتشونه. البته اینجا باید یه مقداری تعبیرات رو تصحیح کنیم. این که میگیم خود ذاتشون هست و خودشون علتن برای حرکت خودشون، برای متحرکیت خودشون، این طبعا باید تصحیح بشه که منافاتی با تغایر به اون معنایی که بین فاعل و قابل لازم است نداره، ولی غیر از خود ذات هم برای حرکت علتی اثبات نمی کنه. این در مورد حرکات عرضی یک تصویر صحیحی، فرض قابل قبولی، فرضی که قابل مطالعه باشه میشه کرد که بگیم جسمی باشد، حرکتی دارد، علت حرکتش ذات خود این متحرک است، ذاتش یعنی جوهرش، این علت باشه برای این حرکت. یا طبیعتش بر معنایی که تصویر بکنیم که یعنی خارج از این طبیعت، خارج از این هویت، چیز دیگری منشأ حرکت این نشده، منشأ حرکتش تو خودش. این یک فرض است. یه فرض هم از کردم قبلا هم اشاره کردیم که بگیم اصلا حرکت به طور تصادفی در این شیء پیدا بشه اصلا علت نداره، اون که قابل طرح نیست، اونی که به عنوان یک بحث فلسفی قابل طرح هست که در اطرافش بحث بشه و ببینیم فرض صحیحی دارد یا ندارد، اینه که ببینیم ذات متحرک خودش علت باشد برای حرکتش. این فل جمله در مواردی ما داریم که یک ذاتی علت است برای یک صفتی از صفات خودش، مثل همین مثالی که معروف نار علت برای حرارت خودش، یا در همه چیزهایی که به نحوی لوازم ماهیت تلقی میشه و یا حتی لوازم وجود. لوازم ماهیت مثلا میگیم که علت این که زوایای مثلث مساوی با 180 درجه هست مثلث بودنش است، خود ذات مثلث علت است برای این حکم که تساوی زوایا با دو قائم است و چیزهای از این قبیل. یا علت زوجیت اربعه، خود اربعه است، خود ذات اربعه است که علت زوجیتش است. یه همچه تعبیراتی گاهی بین لازم و ملزوم در باب ماهیات و یا حتی در باب وجود هم به کار میره. میگیم این وجود علت لوازمش است، این ماهیت علت لوازمش است، و اصولا لازم و ملزوم تفسیر فلسفیش همون علیت و معلولیت تلازم مستاقش در وجود بین علت و معلوله که تلازم هست یا معلول علت ثالث. حالا از این مسائل صرف نظر کنیم، ناحاشیه ایست. ما در عالم داریم ذاتی که علتی باشد برای صفت خودش، این فی الجمله داریم. آیا میتونیم، حالا معنای علیت چی هست اونو در جای خودش باید بررسی کنیم، میشه در این باب را گفت که ذاتی است علت برای صفتی؟ آیا در باب حرکت چنین تعبیری صحیح بکنیم؟ یک ذات متحرکی بگیم ذاتش علت است برای حرکتش، حرکت به عنوان یک صفت که به یک ذات نسبت داده میشه. در مورد اعراض، عرض هم هست، حرکت همون کیفیت وجود عرض دیگه، بگیم ذات علت است برای این حرکت، فرض صحیحی داره یا نه؟ بس اینجاست. استدلالات همه متوجه به این مطلبه که در باب حرکت ما نمیتونیم بگیم ذات المتحرک علت است برای حرکت، آنچنان که در مثلا نار میگیم ذات النار علت است برای حرارتش، یا ذات الاربعه علت است برای زوجیتش، اون در وجود، اون در ماهیت. دلائلی برای این مطلب اقامه شده. اولین دلیل این که اگر ما بگیم ذات علت است برای حرکت خودش، یعنی ذات ملزوم است و حرکت لازمه این ذات. اگر اینجور بگیم باید حرکت از این ذات انفکاک نداشته باشه. فرض این است که این لازم است و اونم ملزوم، همونطور که در لوازم وجود یا در لوازم ماهیت میگیم که این ذات علت است برای این لازمش، اهم از این که این ذات منظور ماهیت باشد یا وجود، چون کلمه ذات هم بر وجود اطلاق میشه هم بر ماهیت. در اینجا هم همینطور بگیم یک ذاتی علت برای حرکت است. روی اصالت الماهیه ذات این ماهیت علت برای حرکت است، یه ماهیتی، ماهیت جوهری مثلا. روی اصالت الوجود بگیم ذات، یعنی وجود این شیء علت است برای حرکت خودش. این رو میشه گفت یا نه؟ اگر چنین چیزی باشد باید انفکاک نداشته باشه، با اون که اجسام میبینیم گاهی متحرکن گاهی ساکن. البته این حرکت سکونی که اینجا میگیم که گاهی حرکت ساکنند هم گاهی متحرک، همون حرکت سکونی است که در اعراض میبینیم، ولی این منافات نداره با این که حرکت جوهریه رو باید اثبات بکنیم و بگیم در عالم ما هیچ چیز ساکنی نداریم. این سکون همین سکونهای نسبی است که در اعراض است. گاهی عرض یک شیء ساکن است، گاهی متحرک، گاهی کتاب اینجا روی میز گذاشته، گاهی هم تغییر حرکتش میدیم. این حالت حرکتی که در کتاب پیدا میشه نمیتونیم بگیم علتش خود کتابه. اگر علتش خود کتاب باشه دائما این کتاب باید در حال حرکت باشه، چون لازم از ملزومش انفکاک نداره، معلول از علت خودش انفکاک نداره. این یه دلیل. فی دفع شکوک اوردت علی قاعدت کون کل متحرک له محرک، این قاعده که هر متحرکی محرک دارد، شبهاتی در موردش ایراد شده. اول دلایل این قاعده را ذکر میکنند، بعد شبهات. ان الموروث من الحکما فی اثبات هذا المرام، یعنی اثبات اصل قاعده. حجج متکثرتون، 6 را دلیل از حکما نقل شده در اثبات این قاعده. الاولا لو کان الشیء متحرکا لذاته، یعنی حرکتش معلول ذات خودش باشد. امتنع سکونه، نمیگه لو لم یکن للمتحرک علتون، اینا نمیخواد بگه، اون اصلا این فرضی نیست که قابل طرح باشه در اندل حکما. اگر بگیم نه قبول داریم علت دارد، حرکت معلولی است علت دارد، اما علتش ذات متحرک است، همونطور که شما در نار میگید خودش علت حرارتش است، اگه اینجور بگیم در باب حرکت امتنع سکون او، همونطور که ناری بی حرارت نداریم، شیء جسمی هم بدون حرکت نمیبایست داشته باشیم. لانما به ذات یبقا به بقاء ذات، چیزی که معلول ذات باشد تا مادامی که ذات باقی است معلولش هم باقی است، بلا انفکاک معلول از علت میشه. و فساد و تالی یستلزم فساد المقدم، حالا که میبینیم که اجسام ساکن داریم ما، اینطور نیست که حرکت همیشه لازمه اجسام باشه. این یه دلیل. دلیل دیگری اقامه کردن، گفتن که اگر ذات علت است برای حرکت، خب این علت است برای پیدایش همه اجزای حرکت. این حرکت به ماله من الاجزا معلول این ذات است. خب این ذات که موجود شد، نسبت علیتش به همه اجزا علی‌السویه است. همه اجزا یک جا باید موجود بشن. اگر همه اجزای حرکت یک جا موجود بشن، یعنی حرکتی نیست. حرکت اون است که اجزا شیئاً فشیئاً موجود بشه. پس چون این ذات علت است برای جمیع اجزای حرکت، باید جمیع اجزا برای ذات همیشه ثابت باشن و ثبوت جمیع اجزا معناش نفی حرکت است. پس از فرض چنین حرکتی عدمش لازم میاد. از ثانیه، لو تحرک المتحرک لذاتهی، به خاطر ذاتش حرکت کند، یعنی ذاتش علت حرکتش باشد، کان اجزاء الحرکه مجتمعتن ثابتتن. به این بیان که اجزای حرکت معلول، اجزای این معلولند، این معلول جمعاً معلول این ذات هست، پس نسبتش به همه اجزا علی‌السویه هست، پس همه اجزا یک جا باید موجود بشه. لأن معلول ثابته، این معلوم غلط، معلول ثابت ثابت است. اگر یه علتی ثابت بود، معلولش هم ثابته. برای تقریب بزن، این چراغی که اینجا ثابته، نوری هم که درش میفته ثابته. اما اگر چراغ حرکت کنه مثل چراغ اتومبیل، نوری هم که ازش پیدا میشه اونم حرکت میکنه. لأن معلول ثابت ثابتون. خب حالا اگر ثابت باشه چی میشه؟ لوکان ثابتن لم یکن حرکتون. اگر همه اجزا حرکت جمع میشه که دیگه حرکتی نخواهد بود. از ثالث، لوکان متحرکن لذاته، این دلیل سوم مبتنی است بر یک مقدمه ای که در طبیعیات قدیم مطرح بوده و بر اون اساس این برهان اقامه شد. سابقین قائل بودن که حرکات، که البته حرکات رو همون حرکات عرضی می دونست، برای اجسام وقتی پیدا می شه که یک شیئی در مکانی یا در یک حالی واقع بشه که اون حال ملایم با ذاتش نیست. اون وقت برای اینکه برسد به یک حالی که ملایم با ذاتش باشد حرکت میکنه. از جمله حرکت مکانی اجسام را میگفتن هر جسمی اقتضای طبیعتش این است که در مکان خاصی باشد. مثلا اقتضای خاک این است که در وسط کره مادون قمر باشه، اقتضای آب اینه که روش باشه، مثلا اقتضای هوا اینه که روی کره خاک و آب باشه، و اقتضای نار اینه که فوق همه اونها باشه. مثلا این مکان طبیعی برای اجسام قائل بودن، میگفتن وقتی چیزی از مکان طبیعی خودش منتقل میشه، اون وقت حرکت میکنه تا برسد به چیزی که ملایم با ذاتش، و این علت است برای اینکه هر شیء یک جهت خاصی حرکت میکنه. وقتی سنگ را رهاش بکنن به پایین میاد، هوا رو وقتی از در داخل مثلا شیشه ای حبس بکنن و بعد رها کنن، خود به خود میره بالا. این که یک جهت خاصی داره این حرکت ها، مال اینه که یک میل طبیعی به سوی یک جهتی دارد. بر این اساس میل طبیعی اثبات میکردن، جهت حرکات رو توجیه میکردن، و به طور کلی میگفتن حرکت برای یک شیئی اون وقتی حاصل میشه که شیء در مکانی یا در وضعی قرار بگیره که ملایم با ذاتش نیست، و حرکت برای این انجام میگیره که برسد به حالی که ملایم با ذاتش باشد. حالا این مستدل میگه این شیئی که شما میگید حرکت میکنه، آیا فرض میکنید براش یک حالی که ملایم با اون ملایم با ذاتش باشد که باید به صورت اون حال ملایم حرکت کند، یا نه فرض نمی کنید؟ میگید نه، هیچ حال ملایم و غیر ملایمی ما نداریم، ما اینا سرمون نمیشه، جسم اصلا حرکت میکنه. اگر حال ملایمی فرض نکنید برای شی و در مقابلش هم حال منافری، پس نسبت شی به جمیع جهات علی‌السویه خواهد بود. اگر جسمی حرکت کنه، یا باید به سوی همه جهات حرکت کنه یا به سوی هیچ جهتی حرکت نکنه. این توجیهی نداره که به سوی یک جهت جسم به طور طبیعی حرکت میکنه. پس معلوم میشه که یک جهت ملایمی برای ذات این شی هست که در حال طبیعی وقتی قاصری نباشد به سوی همون جهت حرکت میکنه. خب وقتی حال ملایم هست معناش اینه که حرکت انجام میگیره برای رسیدن به اون حال ملایم. خب پس ناشو باید برسه به اون حال ملایم، چون این وسیله است برای رسیدن به اون. خب وقتی رسید چی میشه؟ ساکن میشه دیگه، چون حرکت برای رسیدن به حال ملایم بود. وقتی رسید ساکن میشه. اگه مقتضای ذات یک شیئی حرکت باشه خب نباید ساکن میشه. و حالا که حرکت از یک طرف برای رسیدن به حال ملایم است، از یک طرف هم از ذات خود این سرچشمه میگیره. از این که از ذات سرچشمه میگیره باید ادامه پیدا کنه، از این که برای رسیدن به حال ملایم است باید متوقف بشه. پس بر اساس این که حرکت برای رسیدن به حال ملایمی است باید دائمی نباشد و باید متوقف بشه، یعنی باید مقتضای ذات نباشه. از ثالث لوکان شیء متحرکن لذاته فلا یخلو اما ان لا یکون له مکانون، یه لا اینجا افتاده، یا این است که این شیء که حرکت می کند مکان یا حال ملایمی ندارد، او یکون یا دارد. فعل الشق الاول، این که بگید شما حال ملایمی ما سرمون نمیشه، پس این شی طالب چیزی نیست، چون توجیه حرکت این بود است که طالب یک مکان ملایمی است یا طالب حال ملایمی است. اگر حال ملایمی ندارد پس طلب چی میکنه؟ لم یکن طالبا لذلک المکان او یجری ما یجری مجرا، در حرکت مکانی طالب مکان، در حرکت وضعی طالب وضع، در حرکت کیفی حالت کیف، در حالت کمی طالب کم میخواستی، جاری مجرای مکان. خب اگر طالب چیزی نشد خب حرکت هم نمی کنه، چون اصلا حقیقت حرکت حقیقتش همون طلب است، همون تلاش است، همون جهتگیری است. اگر طالب چیزی نیست خب حرکت نمی کنه. اگه طالب نشود فلا یکون متحرک. اشکال دیگه، حالا حرکت کرد، حرکتش به کدوم طرف خواهد بود؟ چی تعیین کننده جهت حرکت هست؟ اگه مکان مشخص حال ملایمی نباشد چی منشأ این میشه که به یک طرف حرکت کنه نه حرکت طرف دیگری؟ ولا ایزن حرکتو، یعنی تالی فساد دوم این است، لازمش این است که حرکتش به جانبی اولا از حرکت به جانب دیگری نباشد. با اون که میبینیم هست، خودشه وقتی حرکت میکنه در شرایطی که قاصری نباشد به یه جهت معینی حرکت میکنه. خب وقتی همه حرکات برای همه جهات برای او علستویه بود، فا اما این یه ترک الى کل الجوانه، یا باید به همه جهات حرکت کنن و بازار که محال، یا لایت حرک اصلا که اونم فرض این است که حرکت میکنه، یا ترجیح بلا مرجح لازمیت کنشه دیگه ذکر نفرموده، یکیش بدون مرجحی، یکی از اینها رو میلوم که ترجیح بلا مرجح است اونم نمیشه. خب پس میرسه شق دوم. این شق اولی بود که حال ملایمی ندارد و این کان له ما یلایمو، اما اگر حال ملایمی برایش در نظر میگیریم، خب فیضا وصل الیه سکن، چون این طلب اون ملایم بود، وقتی ملایم را یافت دیگه دست از طلب برمیداریم. فلا یکون متحرکن لذاته، پس از ذاتش علت حرکت نیست، دور موندن از اون ملایم بود که سبب حرکت شد، وقتی رسید به اون ساکن میشه دیگه، پس ذاتش اقتضای حرکت نداره. اینم برهان سوم. هر رابع گفتن اگر شما فرض کنید که حرکت ذاتی اجسام است، خب پس همه اجسام باید حرکت داشته باشن. این که میبینیم بعض اجسام حرکت دارن بعضی ندارن، معلوم میشه که حرکت ذاتیشون نیست. الرابع لو تحرک الجسم لانه جسمون، اگر حرکت جسم به خاطر جسم بودنش هست، لکانه کل جسمن کذالک، همه اجسام باید متحرک بشن، اشتراک کل فل جسمیه بابا کذبون، مگر اینکه بگید چون یه جسم مخصوصی است پس معلوم میشه حرکت مال اون خصوصیت هست و اون خصوصیت غیر از جسمیت هست، پس محرک شد شیء اون غیر المتحرک، خصوصیتون غیر اون اصل جسمیت مشترکه. اولا انه جسمون مخصوصون، اگه اینجور شد فالمحرک اون خصوصیت هست نه جسمیت، اون خصوصیت غیر از خود جسم. الخامسه ما مر ذکر او فی الفصل المقدم من اختلاف جهت القوه و الفعل. این به این دلیل خود ایشون در فصل اولی اشاره کردند و روش تکیه کردند که اگر ما بخوایم بگیم متحرک حرکتش از خودش باشه، از اون جهتی که از خودش هست باید در این کمال فعلیت داشته باشه، از اون جهتی که متحرک هست باید نسبت به این کمال بالقوه باشد، پس باید هم بالقوه باشد هم بالفعل، اجتماع قوه و فعل من جهت واحده محال است. من اختلاف جهت القوه و الفعل فالمحرک اذا حرک، وقتی یک محرکی میخواد چیزی را به حرکت در بیاره، لم یخلو اما به ان یحرک لا ان یتحرک، یا اینه که تحریک غیر متحرک است، یعنی حرکت رو ایجاد میکنه اما خودش حرکتی نمیکند، یا نه او به ان یتحرک، تحریکش به این است که خودش هم حرکت کنه. فعل الاول یکون هو غیر المتحرک، اگر خودش هم حرکت میکند پس از یک جهت محرک است، حرکت ایجاد می کند و اون حرکتش هم باید همراه حرکت خودش باشد، مثل این حرکتی که در خودش پیدا میشه علت میشه برای حرکتی در متحرک. بله فعل اول این است که لا ان یتحرک باشد، یعنی ثابتش. و علی الثانی فمعنا انه یتحرک، اگر گفتیم که تحریکش به این است که خودش هم حرکت کند، معناش این است که وجدت فیه الحرکت التی هی بالقوه، حرکتی که نسبت به اون بالقوه بود حالا یافت شد پس فعلیت دارد، پس از یک طرف ذاتش نسبت به این حرکت بالقوه بود، از یک طرف هم حالا فعلیت یافته پس قوه و فعل درش جمع شد. از سادسه ان نسبت المتحرک القابل للحرکه بلا امکان. یکی دیگه از فسادهایی که بر این فرض مترتب میشه این است که حیثیت امکان و وجوب با هم جمع میشه، برای اینکه فاعل نسبت حرکت به فاعل از اون جهتی که علت است نسبت ایجابی است، نسبت به قابل امکانی است، یعنی یمکن ان یوجد فی و یمکن ان لا یوجد، پس ذات قابل به معنه و ذات قابل ایجاب نمی کنه حرکت را، ولی اگه فاعل باشد ایجاب می کنه حرکت را. حالا اگر یک شیء هم علت شد برای حرکت خودش، هم محرک است هم متحرک، از اون جهتی که محرک است باید حیثیت ایجابی داشته باشه و از اون جهتی که متحرک است باید حیثیت امکانی داشته باشه و اثبات اجتماع این دوتا محاله. از سادسه ان نسبت المتحرک القابل الی الحرکه بلا امکان و نسبت المتحرک من حیث هو فاعلان بل وجوب، ول وجوب و ول امکان متنافیان، این دوتا با هم جمع نمیشن، پس معلوم میشه حیثیت محرکیت غیر از حیثیت متحرکیت، اون از یک منشأ دیگری است، این از منشأ دیگری است. این تا حالا دلایلی است که حکمای سابق برای این مسئله آوردن، ایشون هم به طور اختصار اینا را فهرستوار ذکر کردن بدون اینکه تأیید کنند یا اشکالی ببینن. بعد می‌فرمایند که فخر رازی بعد از اینکه این براهین را ذکر کرده، به همین ترتیب 6 تا برهان را ذکر کرده، در مقام مناقشه بر اومده. اول 3 تا برهان اول را یک جا با یک دلیل نقضی رد کرده، گفته این اشکالای اینا رو که شما میگید با حرفایی که خودتون جوادای دیگه زدید با هم نمی‌سازه، با اون اینه که شما خودتون میگید مبدأ حرکت طبیعت است. خب اگر طبیعت مبدأ حرکت است پس چرا گاهی ساکن است؟ همین طبیعت در شی موجود است، پس این طبیعت نباتی میگید منشأ حرکت کمی میشه. خب این طبیعت نباتی که موجوده چرا اونجایی که حرکت کمی واقع نمیشه ایجاد حرکت نمیکنه؟ شما گفتید اگر جسمیت منشأ حرکت باشد همیشه باید موجود باشد، این این حرفا در مورد طبیعت خودتون زدید، گفتید طبیعت منشأ حرکت است پس چرا گاهی ساکن است؟ چی گفتید اگر که حرکت مقتضای ذات شیء باشد باید همه اجزایش جمع بشه پس بشه لا حرکت، این همین حرفا شما در مورد طبیعت میگید که طبیعت منشأ حرکت هست. خب اگر علت هست برای حرکت، علتی برای اجزا، همه اجزای حرکت هست. همه اجزای حرکت باید برای طبیعت جمع بشود، پس باید لا حرکت بشه. هر چی شما در طبیعت میگید ما در اجسام. باز گفتید که اگر شیء متحرک است باید کمالی داشته باشه، غایتی داشته باشه که به سوی اون غایت حرکت کند، و وقتی به غایت رسید باید ساکن بشه. پس معلوم میشه که مقتضای ذاتش نیست حرکت. شما این اشکال را کردید. ما این همی حرف در مورد طبیعت میگیم، میگیم آیا طبیعت غایتی دارد یا ندارد. وقتی طبیعت میگید، طبیعت عرضی موجب این میشه که جسم عرضی وقتی در فضا قرار میگیره بیاد به طرف عرض، سقوط بکنه، حرکت سقوطی داشته. خب این طبیعت آیا غایت داره یا نداره؟ خب غایتش رسیدن به همین مکانی است که علی الفرض مطلوبش هست و ملایم با ذاتش هست. خب وقتی رسید ساکن میشه. خب چی میگید اونجا؟ خود شما میگید طبیعت منشأ این حرکته. این اشکال هم رو میکنید که اگر چیزی علت شد باید دائمی باشه، معلوم که این تبدیل به سکون میشه. خلاصه این سه تا اشکال را یک جا ایشون درو میکنه، با همین که نقض میکنه به طبیعت. ما میگیم همه اجسام، شما میگید طبیعت، و همون حرفی که شما در طبیعت میزنید، هم جوابی که در طبیعت میدید ما هم در اجسام میدیم. قال صاحب الكتاب المباحث المشرقیه معترضا علی السلاسل اول، که به سه دلیل اول یک جا اشکال میکنه، میگه الیست طبیعه محرکتن لذاتها. خود شما نمیگید که طبیعت خودش حرکت میده. البته این تعبیر مقداری مسامحی است، میگن طبیعت خودش، نمیگن ذاتش را حرکت میده، میگن طبیعت جسم را حرکت میده. طبیعت را صورتی میدونن منتبع در جسم. این تعبیر ذات این مقداری مسامحه است. آیا شما نمیگید که طبیعت خودش را حرکت میده؟ اون باید بگه به ذاته ها. البته اینم یه معنایی است که لذاتها، بگیم محرکتن لذاتها، یعنی خود به خود منشأ حرکت همه حرکت هست. اما اون وقت محرک چی هست؟ اونی که ما در اینجا هست میخوام بگیم که متحرک محرک خودش باشد. متحرک محرک شیء آخری باشه کسی برش بحثی نداره. بله، علی حال یکی از این دو تعبیر را باید بکنیم. مسامحات زیاد واقع میشه، ولی برای توجیهش یکی این که بگیم محرکتن لذاتها یعنی محرک ذاتی باشد، ذات به ذات محرک باشد، یعنی به ذاتها. یکی همین که بگیم محرکتن لذاتها، منظور ذات یعنی اون ذات موجود در خارج، اون هویتی که این طبیعت درش هست. بله، به هر حال نقض اینه که در مورد طبیعت خود شما میگید منشأ حرکت است، با اینکه این سه تا اشکال عیناً در اونجا هم جاری است. یکی این که مع انها لا تتحرک ابدا، این لا تحرک غلطه. لا تحرک هم میتونه باشه، البته اونم با توجیه، یعنی لا تحرک لذاته ابدا. ابداً هم معناش این نیست که یعنی هیچ وقت. این ابداً که در سیاق نفی است معناش این نیست که لا تحرک ابداً، یعنی هیچ وقت، بلکه معناش اینه که همیشه منشأ حرکت نیست یا همیشه خودش حرکت نمی کند. اگر لا تحرک رو بخونیم، این اشکال اول. اشکال اول این بود که اگر جسم منشأ حرکت است همیشه باید متحرک باشد. میگیم اگه شما میگید طبیعت منشأ حرکت است، معلومه که طبیعت هم همیشه متحرک نیست یا همیشه تحریک نمی کند. اشکال دومی بود که گفتید اگر ذات علت است باید همه اجزا حرکت جمع بشه و در اون صورت دیگه حرکت نخواهد بود. این هم یه حرف در مورد طبیعت میزنیم. میگید شما میگید طبیعت مبدا حرکت است. خب اگه مبدا حرکت است باید مبدا برای همه اجزا حرکت باشد، پس همه اجزا باید جمع بشه و اونم جمع نمیشه. ولا تبقى الاجزاء المفروضه في الحركه، اجزایی هم که در حرکت فرض میشه و مستند به طبیعت هست اونم میبینیم جمع نیست. با اینکه طبیعت مبدا است به قول شما، ولی اجزایی که اجزای حرکت که اجزای معلول است با هم جمع نمیشه. هر چی داره شما در طبیعت میگی ما در همه اجسام میگی. سوم، هی طالبتون لمکان معینه، طبیعت طالب مکان معینی است و در این حال میگید مبدا حرکت است. شما گفتید اگر اجسام طالب جهت معینی و مکان معینی باشن، وقتی به اون میان مکان میشن ساکن میشن و دیگه حرکتی نخواهند داشت، پس حرکت ذاتیشون نیست. میگیم شما در طبیعت چی میگی؟ میگی طبیعت مبدا حرکت است ولی به غایتش که میرسه ساکن میشه. هر چی اونجا میگید ما میگیم. حالا که شما در باب طبیعت این حرفا رو میزنید، چرا یک بام و دو هوا قائل میشید؟ چرا در مورد اجسامی که ما میگیم این رو رد میکنید؟ فلمن لا یجوز ان یکون الجسم محرکن لذاته ولم یلزن شیء من ما قلتموه. همونطور که اون اشکالا در مورد طبیعت وارد نمیدونید، به همون بیان هم بگید در مورد اجسام هم وارد نیست این اشکالات. خب ممکنه شما این اشکالات در اونجا به این صورت جواب بدید، بگید طبیعت علت تامه برای اینها نیست. طبیعت به زمینه این که واقع شود در یک حال منافری منشه حرکت است. این هم یه حرف ما هم در اجسام میزن. فلئن قلتم ان الطبیعت انما تقتضی الحرکه به شرط حالت منافیت او به شرط زوال حالت ملائمت، عدم حال ملائم یا وجود حال منافر، یکی از اینا رو میگید شرط است برای تأثیر، برای مبدئیت حرکت. فیتجدد اجزاء الحرکه، این راجع به این که چرا دوام پیدا نمیکنه حل میشه، برای اینکه این شرط موجود است. این موجود نیست، هر وقت موجود باشه تأثیر میکنه، هر وقت نباشه حرکت نمیکنه. این که همه اجزا جمع نمیشه، میگید برای اینکه یه شرط دیگه هم داره، قرب اجزا به مبدأ، اینم شرط است. تا جزء اول هست فقط جزء اول حرکت قریبه، این تأثیر میکنه. بعد جزء اول رفت، جزء دوم میاد نزدیک میشه به جزء دوم، اون وقت تأثیر میکنه در جزء دوم. پس طبیعت به اضافه قرب به قابل شرط است و این قرب تدریجا حاصل میشه. این است که همه اجزا با هم جمع نمیشن. این حرف در مورد اجسام هم بزنیم. فیتجدد و اجزاء الحرکه لعجل تجدد القرب والبعد من تلک الحالت الملائمه، یعنی اقتضای مبدئیت به زمینه این قرب و بعد است که تدریجا حاصل میشه. شما در طبیعت اینجور میگی، این همی حرف رو در جسم هم میزنید. راجع به اشکال سوم، پس سکون انما یحصل عند الوصول الی الملائم، وقتی گفتید که طبیعت به اضافه به شرط وجود حال منافر منشأ حرکت است، وقتی حال ملایم اومد اون شرط منتفی میشه، این حرف رو باز در یه جسم هم بزنیم. اون که گفتید ایجاب و امکان با هم نمیسازن، میگید اون ایجاب شرطش وجود جزء دیگر علت هست، اون علت ناقصه هست، باز ما در اجسام هم یه حرف رو میزنیم. فل علت و امکانت فی ایجابها معلولها متوقفتن علا شرطن لم یستمر رزالک الایجاب لفوات ذالک الشرط. تو تتمه توجیه این است که شما که طبیعت را علت حرکت میدونید، در این حال میگید منافات نداره با اینکه گاهی هم ساکن بشه، به خاطر اینکه این علت هنگامی معلولش را ایجاب میکند که شرطش موجود باشه. ایجاب کردن متوقف بر شرطی است و وقتی که متوقف بر شرطی باشد لم یستمر رزالک الایجاب لفوات ذالک الشرط، وقتی شرط منتفی باشد این ایجاب استمرار نخواهد داشت. شما اینا رو میگید در باب طبیعت، فنقول، ما هم میگیم اذا جوزتم ذالک فلم لا تجوزون ان یکون اقتضاء التحریک به شرط حصول حالت منافرته. در مورد اجسام هم همین حرفا بزنیم، میگیم جسم علت حرکت هست اما به شرط حصول حال منافر. حتی این نسبت به چیزش، شرط اولش، اشکال برهان اول، نسبت به برهان دومش هم حتی یتجدد اجزاء الحرکه به سبب القرب والبعد من تلک الحالات المنافره، اشکال دوم رو رفع میکنه که چرا اجزاء با هم جمع نمیشن، میگیم نزدیک بودن با هر جزء شرط تأثیر است. چرا منقطع میشه؟ برای اینکه اون شرط منتفی میشه، شرط وجود حال منافر است، وقتی حال ملایم آمد دیگه حال منافر نخواهد بود. ینقطع الحرکه عند زوالها و این از این لا یمکن ان یدفع ذلک الا بان یقال، لو کانت الجسمیت لذاتها تطلب حالتا مخصوصتا کان کل جسم کذا. مگر اینکه بیایید بعد زمینه کنید به اون سه برهان گذشتتون این مطلب را، که اگر بگید هر جسمی این شرایط را داره، این علت هست برای حرکت، جسمیت علت هست، باید همه اجسام اینجور باشن و همه اجسام اینجور نیستن، پس اون سه تا برهان به تنهایی کافی نیست، باید برهان چهارم رو زمینه کنید به اون سه تا. این همون متن برهان چهارمه. حالا بیام سر برهان چهارم تا ببینیم برهان چهارمتون چی میگه. و هین ازن لا یمکن ان یدفع ذلک، این اشکالات دفع نمیشه مگر این که بگید لو کانت الجسمیت و لذاتها تطلب حالتا مخصوصتا کان کل جسم کذا. باید اینم را زمینه کنیم. این فاضل و حجت رابعه. فاذن یحتاج فی تقریر تلک الطرق الثلاثه الی الاستعانه به طریقت الرابعه، برای اتمام طرق سوم، حجت های اول تا سوم، محتاج خواهیم بود به زمینه کردن برهان چهارم. حالا بیایم سراغ برهان چهارم. فلنتکلم علیها فنقول. راجع به برهان چهارم مفصلا دیگه این ستا رو یک جا زیر پاشون رو خالی کرد، اما این رو تفصیلا وارد بحث میشه چون این قابل بحث بیشتریست. میگه این که شما میگید جسمیت در همه اجسام مشترک است و معلولی اگر داشته باشد معلولش هم مشترک خواهد بود، بنابراین همه اجسام باید اقتضای یک حرکت خاصی را داشته باشند که در همه موجوده، حالا که اینجور نیست، اجسام یا حرکتی ندارند، اگر هم حرکت داشته باشند هر کدوم حرکت خاصی دارند، حرکت کیفی داره، یکی کمی داره، یکی مکانی داره، یکی وضعی داره، یکی سریع است، یکی بطیء است، الی آخر. ایشون میگه که در اجسام ما سه چیز را میتونیم در نظر بگیریم، یکی صورت جسمیه، یکی هیولای جسمیه، یکی هم مقدار و این بعدی که اجسام دارن، سه بعدی که دارن، اینها بین همه اجسام مشترک. اما مسئله مقدار و بعدی که به اینها نسبت میدیم، این بدون شک در همه اجسام شریک، همه دارای بعد هستن، ما هیچ جسمی نداریم که ابعاد ثلاثه را نداشته باشه، این مسلمن مشترک هستند. و اگر کسی بگه که همین قابلیت ابعاد منشأ حرکت میشه، ناچار باید همه حرکات اجسام یکسان و یک نواخت باشه، ولی ما اینا نمیگیم، اینا قبول داریم که مقدار و قابلیت ابعاد که در همه اجسام هست این منشأ حرکت نیست. اما دو چیز دیگه داریم، یکی صورت جسمیه، یکی هیولا. اگه ثابت شد که هیولای همه اجسام یکیست، صورت جسمیه همه اجسام هم یک ماهیت است، اشکال شما وارد، یعنی برهان چهارم تمام ما تامه، ولی ما در هر دوش حرف داریم، از کجا که صورت جسمیه در همه اجسام یک ماهیت باشه و از کجا که هیولای همه اجسام یک نوع باشه یا حتی یک شخص باشه. ما وحدت هیولا و وحدت صورت را معنی میکنیم، میگیم ممکن است صور اجسام اینا ماهیتاً با هم تفاوت داشته باشن، یا هیولاشون ممکنه بگیم با هم فرق داره، و بعد تأییداتی میاره برای این مطلب که تو کلمات خود و کما هم میشه یه چیزهایی برای معید این مطلب ها پیدا کرد. مثلا میگن هیولای عالم عناصر غیر از هیولای افلاک هست، چجور شما میگید این هیولا با هم فرق داره؟ پس قابل این هست که کسی در اینا بحث بکنه، ممکنه این اختلافی که منشأ اختلاف حرکات میشه، یا گاهی سکون است و گاهی حرکت هست، همه اجسام قابلیت حرکت یکسانی ندارن، مال اختلافی در ماهیت صورت جسمیشون یا ماهیت هیولاشون باشه. این اشکال فخر رازی است. فنقول ان کل جسمین، هر جسمی سه حیثیت داره، له مقدار یکی و لهو سوره و لهو هیولا، اما مقدارو فهو الابعاد الثلاثه، ولا شک انها طبیعتون مشترکتون بین الاجسام کلها، بدون شک مسئله مقدار داشتن و امتداد داشتن و ذو ابعاد ثلاثه بودن این بین همه اجسام مشترک است و هیچ حرفی درش نیست. اگه کسی گفت این مقدار است که منشأ حرکت است، باید در همه اجسام یکسان باشه. ولی ما اینو نمیگیم. میمونه دو چیز دیگه. اما صورت الجسمیه فلا بد من اقامت البرهان علی انها امر واحد. به چه دلیل شما میگید صورت جسمیه یک ماهیت است؟ شاید صورت جسمیه ماهیات مختلفه باشند. به تعبیر فنی تر شاید جسم مفهوم جنسی باشد نه مفهوم نوعی. اگه مفهوم جنسی باشد، وقتی میگیم همه اجسام، معناش این نیست که اینا نوع واحدی هستن، ماهیت واحدی دارن، مفهوم جنسی واحدی دارن، اما انواع مختلف هستن. و ذالک لان صورت الجسمیه لا یمکن ان تکون عبارتا عن نفس القابلیت لهذه الابعاد. صورت جسمیه که همون مقدار و همون قابلیت ابعاد نیست. لانها امر اضافیون. چرا؟ چون قابلیت الابعاد این یک امر نسبی و اضافی است، مفهوم ذات الاضافه است، قابل ابعاد است، مفهوم اضافی توشی. اما صورت جسمیه مفهوم نفسی است، توش اضافه نیست. ول جسمی من مقولت الجوهر، فکیفه یکون نفس هذه القابلیه. جسمیت که از مقوله جوهر است، چگونه یک مفهوم نسبی میشه؟ بل تلک الصوره عبارتون ان ماهیت جوهریت یلزمها هذه القابلیه. پس اون چیزی که این قابلیت را دارد یک امر جوهری است و این قابلیت از لوازمش است، از اعراضش است، از اموری است که از عوارضش هست. به تعبیر اگر اون را عرض گرفتیم، قابلیت ابعاد را یا خود ابعاد را به عنوان کمیت در نظر گرفتیم، عرض گرفتیم میشه از اعراض. اگر قابلیت البعد را مفهوم صورت مفهوم اضافی و نسبی در نظر گرفتیم، میشه این مفهوم نسبی. اون وقت باید دید که این از اعراض خارجی هست یا از عوارض تحلیلیه و انتزاعی است. اذا ثبت ان الجسمیت امر یلزمه هذه الابعاد، پس معلوم میشه که ما یک امر جوهری داریم که این قابلیت ابعاد لازمش است. ولی ما میگیم ممکن است امر جوهری نباشد، امور جوهری باشند، چند ماهیت جوهری باشند، همشون یک لازمه رو دارن و اون قابلیت ابعاد است. شما میگید که این قابلیت ابعاد معلول اون امر جوهری است و لازمه امر جوهری است. لازم واحد ملزوم واحد میخواد، این قبول نداریم. لازم اعم هم داریم ما، ماشی لازم اعم است نسبت به انسان و بقر و غنم، عارض اعم است. این امر لازم اعم ثابت میشود برای ماهیات مختلفه، حکایت نمیکنه از وجود یک ماهیت واحدی بین اینا. اینا ماهیات نوعیه متباین هستن ولی یک لازم اعم دارن. اجسام هم میگیم ماهیات انواع متباینه هستند، یه لازمی دارن و اون مقدار قابلیت ابعاد است. وحدت این لازم کاشف از وحدت ملزوم نیست. فمن الجایز ان یکون ذلک الامر مختلفا فی الاجسام. اجسام منظورم این موجودات جسمانی است. این موجودات جسمانی اون چه ملزوم قابلیت ابعاد است در اینا مختلف است. یه جا فرض کنید ناریت هست، یه جا هواییت هست، یه جا نباتیت هست. این ماهیات مختلف هست که معروض ابعاد قرار میگیرن و اون قابلیت ابعاد عارض اعمی است که شامل عارض همه اینا میشه. و این کانت مشترکتن فی هازل حکم و هو قابلیت هازل ابعاد. منافات نداره که اینا امور مختلفی باشن اما یک لازم مشترک داشته باشن. ول امور مختلفه یجوز اشتراک فی لازم واحده. لازم اعم یعنی همین. ثم قال از طرف دیگه، حالا گیرم صورت جسمیگر واحد بود، خشاد حیوله ها با هم فرق داره. ان سلمنا ان الاجسام مشترکتون فی صورت الجسمیه لکن نا غیر مشترکتون فی ماده الجسم. ممکنه مادهش با هم فرق داشته باشه. فهب ان الجسمیت لیست علتن للحرکه. گیرم که صورت جسمیه این علت حرکت نیست، برای اینکه گاهی هست حرکت و گاهی نیست. فلما لا يجوز ان يكون علتها هي مادته المخصوصه. یه ماده‌ای در این هست که علت حرکت میشه، یه ماده دیگه هم در یه جا دیگه هست اونم منشأ حرکت میشه. بله این عرض کردم معنای این کلام ایشون اینه که جز صورت نوعیه نیست، معناش اینه که جسمیگر یک معنای جنسی است. خب این اشکال جونداری است که به تفصیل هم فخر رازی وارد بحث شده. مرحوم آخوندم به جواب این اشکال میپردازن، اون ستاره متعرضش نمیشن. حالا یا به خاطر اینکه جواب روشنی نبوده واقعا اشکالات وارد بوده نسبت به اونا، یعنی این همون حرفایی که درباره طبیعت میگفتن درباره جسم هم میشده فرض بکنه، یا به خاطر اینکه چون تفصیلا ایشون وارد بحث نشده اینا رو همه یا یک جا در هم ادغام کرده و گفته اونها متممش بران چهارم است و این را خلاصه مطمئن نظر قرار داده به این پرداختن. البته وجه دیگری هم ممکنه داشته باشد که مسئله اصل حرکت جوهری است که اینها روی فرض ثبات موضوع حرکت هست و ما اصلا قائل به ثبات موضوع نیستیم، خود مرحوم آخوند. پس برای ماها این براهین فقط جنبه جدلی داره برای کسانی که قائل به ثبات موضوع هستن. علی حال ایشون میپردازن به جواب این اشکالی که فخر رازی کرده. ایشون میفرمایند که ما در همه اجسام این قابلیت ابعاد رو که شما گفتید به عنوان یک امر عارضی عارض مشترک داریم. این امر عارض مشترکی که در اجسام دارد این یک مبدا جوهری میخواد. این امر عرضی یا امر نسبی را که شما به یه شیء نسبت میدید یک موضوع جوهری میخواد که این را بهش نسبت بدید. منظور ما از صورت جسمی همون موضوع این عرضه. یه چیزی باید باشه که قابلیت ابعاد دارد، یه چیزی که عقل وقتی این را در نظر میگیره معایتش میگه این چیزیست قابل ابعاد. قابل ابعاد یک امر عارضیست برای این موضوع در نظر گرفته میشه. ما قبول داریم چه مقدار و کمیت بگیرید و چه هر مفهوم نسبی بگید قابلیت الابعاد بگید، بالاخره یه معروضی میخواد. این عرض باید منتهی بشه به یک جوهری، صفت باشد برای یک موضوع جوهری. اون موضوع جوهری همونی که اشاره میکنیم بهش که معروض این ابعاد است، اونی که ابعاد رو میپذیرد. یه چیز است که این ابعاد رو میپذیره یا چند چیزه؟ چیزی که قابلیت بعد دارد یک حقیقت است یا چند حقیقته؟ ایشون تعبیر میشونه اینه که این امر بدیهی است. مرحوم حاجی به توجیه میفرمان کل بدیهی است، اونقدر روشن است که شبیه بدیهیاته که بالاخره این که میگه اونی که این ابعاد را دارد، یعنی ما خودشو نمیبینیم، اون چه میبینیم این ابعاد است و این ابعاد مال یک موضوعی است که لازمه اون هست و به اون نسبت میدیم. چگونه ممکن است امور متباینی به ما انها متباین منشه یک امر وحدانی به ما و واحد بشه؟ این که شما اعراض مشترک دیدید در ماهیات مختلفه منشه اون عرض لازم، عرض مشترک و عرض عام امر واحد امور مختلفه به ما انها مختلفه نیست. اگر انسان و بقر و غنم میبینیم که همه ماشی هستن به خاطر این است که همه حیوانن. اون چه علت هست برای ماشی بودن حیوانیت هست. حالا بفرمایید یا حیوانیت با یک قید خاصی، به هر حال یک امر حقیقی مشترک بین این هاست که منشأ این هم شده. بله ما وقتی واسطه را در نظر نمیگیریم و نسبت میدیم به ذوالواسطه ها میبینیم امور مختلف میشه، و الا اون چه منشأ اون امر وحدانی هست اونجا هم امر واحدی است. پس علت امر واحد به ما هو واحد نمیشه امور کثیره باشه، ملزوم امر لازم واحد به ما هو واحد نمیشه هم امور متکثره باشه. این امور برخواسته از یه منشأ این اون منشأ واحد باید باشه تا این امر واحد رازش بسپیم. این رایشون تعبیر میکنند که این امر مطلب کل بدیهی است یا تعبیرشون بدیهیه. ما به همین جا میتونیم پی ببریم به اینکه هر جا حرکتی هست یک مبدا حرکتی دارد که منشأ پیدایش این حرکت میشه. اگر اون مبدأ حرکت بلزا طبیعت رو از همینجا میگیم، این طبیعتی است که منشأ پیدایش این حرکت میشه، اون محرکی است که پیدای این حرکت رو پدید میاره، چه در مورد حرکات مکانی، حرکات وضعی، کمی، کیفی الی آخر. اینا تشکیک کردن در اینها مثل تشکیک در بدیهیاته. اقول کون الاجسام مشترکتن فی الجوهر القابل للابعاد امرون بدیهیون لا حاجت الى اقامت البرهان علی و زانه که یکفینا لإثبات المبادع الطبیعیه طبیعه زغلت و المحرکات الخاص از یولم ان الحرکات و الاوزا و الایون اینایی که من معروض حرکات واقع میشن حرکت در این حرکت در وز در کیف اینها کلها عوارض و اوصاف لذلک الامر المشترک چیزی است که دارای این وضع است این مکان است. آیا میشه گفت که در اونچه این وضع ها و این مکان های مختلف را مثلا اونی که جسمی که داره حرکت میکنه حالا در یک وضع است بعد در وضع دوم در وضع سوم بگیم این هر کدام از این وضع ها مال یه چیز دیگری است، این وضع مال یک چیز است، وضع دوم مال یه شی دیگه است، وضع سوم مال یه شی دیگه، یا نه میگیم همه این اوضاع مال یک جوهرن که این اوضاع مختلف عارضش میشوند. پس چون ماهیت اینجا وضع است ولو افراد کثیری دارد اما وضع یک مفهوم واحد است، معروضش هم یک امر واحد جوهری است، یک جوهر است که این اوضاع را دارد، وضع امر واحد و معروضش هم که جوهر است امر واحد. فإن الكون في المكان لا يوصف به إلا الجسمیه، این که میگیم در این جسم در این مکان است، بودن در این مکان یا داشتن این وضع و بودن در این کمیت همه اینها اوصافی است که به یک چیزی نسبت میدیم که اینها اوصافند برای اون و اون موصوف است، یا به تعبیر فلسفیمون اینها عرضن و اون معروض ایناست. اون چیه؟ همونی است که این ابعاد داره دیگه، اونی که شاغل مکان است، اونی که دارای این وضع است. خود اون را چون ما مستقیما نمیشناسیم با این مفاهیم معرفی میکنیم، اون چیزی که این ابعاد را دارد، اما اون چیز همان است که این وضع را دارد و اون مکان و اون کیف و اون کمیت را دارد. و کزل وضع یعنی نسبت اجزای شی بعضها الی بعض و الی امر خارج، این وضعی که از مقوله است، مقوله وضع. و کزل انتقال من مکان الی مکان فالقابل لهذه الاوصاف والانتقالات هو الجسم لا محاله. شما میگید نه جسمیت مشترک نداریم، ما یک امور متباینه داریم، امور متباینه در این حیثیت که معروض این هستن و همه اینا رو به اون نسبت میدیم یک جهت وحدانی دارن. و هو سبب قابلی کن فلابد لهذه الاوصاف من سبب فاعلی نیزن، جسم است که همه اینا رو میپذیرن، این شد مبدأ قابلی، شد متحرک اون وقتی که حرکت تا اینا واقع میشه. پس محرکی میخواد، گفتیم محرک باید غیر از متحرک باشه. فلابد لهذه الاوصاف من سبب فاعلی نیزن، لکن لهم فی اثبات ذلک السبب الفاعلی طرقون، برای اثبات این سبب فاعلی که محرکی غیر از متحرک میخواد، این همین بحثی است که محرکی غیر از متحرک میخواد، اینها حکما راههای مختلفی را پیمودن. بعضیش مبتنی بر امکان و قوه است که گفتیم حیثیت قوه با حیثیت فعلیت جمع نمیشه، حیثیت امکان با حیثیت وجوب جمع نمیشه. از لازم الماهیه بل لازم الوجود لشی یجوز ان یکون الفاعل و القابل فیه امرن واحدن، چون این را میگیم امکان و قوه را روش تکیه کردیم برای اینکه احتراز بشه از لازم ماهیت و لازم وجود که اونجا در واقع قبولی فعل و قبولی در کار نیست، در واقع اتصاف است. در اونجا مانعی نداره که اتصاف یعنی قابل اتصاف و فاعل اتصاف یکی باشه. زوجیت هست که متصف به اربعه می شود، علت هست برای اربعه و اربعه هم معلولشه و هر دو هم متحد هستند، یعنی همین چهار خارجی است که منشأ عنوان زوجیت میشه برای خودش. در اینجاها اتحاد فاعل و قابل اشکالی نداره چون صرف اتصافه، اما جایی که فاعل و قابل دو امر عینی هستند، یک امر عینی خاصی به نام فاعل داریم و قبلی پذیرد که امر عینی دیگری را، این ماهیت عرضی خاصی را، در اینجا زوجیت و اربعه اینطور نبود که اینا از دو مقوله متباین باشند و یکی وجود منحاز از دیگری داشته باشه، اما در عرض و جوهر اینجور نیست، وجود عرض غیر از وجود جوهر است، جوهر ممکنه باشد و عرض نداشته باشه. بر این اساس گفتیم چیزی که ممکن است باشد و ممکن است نباشد باید قوه اون را داشته باشد. پس حیثیت متحرک حیثیت قوه است و حیثیت فاعل حیثیت واجدیت و حیثیت فعلیت هست، این دوتا با هم جمع نمیشه. این یک راه بود، بعضی از این براهین بر این مطلب مبتنی. بعضها یبتنی علی اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات به حاضر صفات و اختلاف صفات. بعضی از این براهین این بود که ما در اینجا موصوف واحدی داریم و صفات مختلفی، پس چون صفات مختلف هستند نمیشه این اختلاف صفات را به موصوف واحد به معنه واحد نسبت داد. فلوکان شیئون منها من لوازم الماهیت المشترکه لکان که موصوفی متفقن، همونطور که موصوف اینها کمون عرضی باشد که اتصاف به این صفت پیدا میکنه. اگر از لوازم ماهیت بود، همونطور که ماهیت مشترکه، این لازم ماهیتش هم مشترک بود، صفاتی هم که برش مترتب میشه اونا بد واحد میشه. از لازم الماهیه لازم لجمیع الافراد و هم معذالک قد اقام البرهان. اینها رو گفتن، این طرق مختلف رو پیمودن، در این حال این برهان رو اقامه کردن که جسمیت یک طبیعت نوعیه مشترک است. ملاحظه بفرمایید، تکیه روی نوعیتون مشترکتون. بین انواع الاجسام و اجناسها ها فی موضعه کما یستیتی ذکره، در باب جواهر و اعراض اونجا که در باب جسمیت صحبت میکنند اثبات میکنند که جسمیت صورت نوعیه است، مفهوم جنسی فقط جوهره و لا جسمیت جنس خالص نیست. البته به یک معنا جنس هست، جنس قریب، اون وقتی که همین نوع اضافی رو ما به صورت لا بشر تخص بکنیم. منافات نداره که یک شی به یک لحاظ جنس باشه و به یک لحاظ نوع. نوع است به عنوانی که ماهیت به شرط لا در نظر گرفته بشه، همین ماهیت ها که به صورت لا بشر تخص کردیم میشه جنس. مثل حیوان، حیوان را که به عنوان یک نوع اتهام می در نظر بگیریم، ماهیت لا به شرط، به شرط لا میشه نوع. ولی اگر به صورت مفهوم لا به شرطی و مفهوم اما هازا و اما هازا در نظر بگیریم میشه مفهوم جنس. به هر حال جسم را به عنوان اینکه جسم میتواند جنس باشد، این درش تردیدی نیست. کلام در اینه که آیا جسم حیثیت به شرط لایی و حیثیت نوعی هم دارد یا ندارد. ایشون اینجا ذکر میکنند که اشاره میکنند در جای خودش اثبات کردن که جسم حیثیت نوعیت را دارد، یعنی صورتیست، تنها یک امر مبهم مشترک بین انواع نیست. و اما قوله، این که گفت که امور مختلف ممکن است لازم واحد داشته باشند، این را ایشون دقت نفرمودند. امور مختلفه به ما انواع مختلف نمیشه لازم واحد داشته باشند. اون امور مختلفه بازی جهت وحدتی دارن، اون جهت وحدتشون ملاک این است که ملزوم لازم واحدی میشن. اما قوله یجوزن یکون الامور مختلفه مشترکتن وی لازم واحد، فنقول انما ذالک انما جاز به شرط ان یکون منشأ اللزوم جهت الاشتراک لا جهت الاختلاف. درسته که اینا مختلفن اما جهت اشتراکی هم دارن و منشأ اتصاف به اون لازم اون جهت اشتراکشون هست. کما بگیر فی مقام و نحن نعلم یقینا ان قابلیت الابعاد و این کان امرا نسبیا فانما یقتضیه الجسم ما و جسمان. اصلا جسم همون چیزی است که مقتضی ابعاد ثلاثه است. پس چگونه ممکن است اون چیزی که مقتضی ابعاد ثلاثه است اون را امور متباینی در نظر بگیریم؟ و ذالک معنا مشترک بین الاجسام ضرورتا و اتفاقا، هیچ اختلافی درش نیست. و امکانات الاجسام متخالفت الماهیات، بله ممکنه اجسام ماهیات نوعی مختلفی هم داشته باشند اما این امر مشترک را هم دارند و همین امر مشترک هست که منشأ اون لازم مشترک میشه. و بعض تلک طرق یدفع کون الهیولیات المتخالفت الاجسام مبادی للحرکات. ایشون گفتند که صرف نظر از این که صورت جسمیه را ما ممکن است مختلف فرض کنیم، از این که صرف نظر کنیم ممکنه هیولیات مختلف باشند. میفرمایند بعضی از بیانات حکما این را هم را دفع میکرد و اون این بود که حیثیت هیولا حیثیت قبول است. ما دنبال این میگردیم که چرا در یک شیء یک امر وجودی پیدا میشه و در یه شیء دیگری نیست، حرکتی در یه جا پدید میاد و یه شیء پدید نمیاد. هیولا اصلا کارش ایجاد نیست، کارش فعلیت بخشیدن نیست. حرکت احتیاج دارد به اینکه فعلیتی باشد که چیزی را از قوه درآورد به فعلیت برساند. ما دنبال یه چیزی میگشتیم که اعطای فعلیت کند. هیولا حیثیتش حیثیت قبوله، این کارش ازش نمیاد که شما نسبت تحریک را بهش بدید. بعضی از راه‌هایی که حکما پیموده بودند یدفع این احتمال را که هیولایات متخالفه در اجسام مبادی حرکات و آثار مختلفه باشند، آثاری که مختص است هر قسمی از آنها به نوعی از یک جسم. یعنی وقتی اجسام حالات و حرکات مختلف دارند، حرکت عینی، وضعی، کمی، کیفی، الی آخر، سریع، بطی، هر کدوم از اینها بگیم مال یک هیولای خاصی هستند. جوابش این است که هیولا اصلا منشأ اثر نمیتونه واقع بشه، حیثیتش فقط حیثیت قوه و قبوله. چرا یدفع؟ لأنها محض القوه و الاستعداد. این یک. به علاوه اصلا حیثیت هیولا کثرت بردار نیست، یعنی دو ماهیت متباین نمیتونه باشه. وقتی چیزی گفتیم قوت ها جمیع الاشیا، این قوت جمیع الاشیا بودن، این دیگه تخالف بر نمیداره، همه جا یک. ولیست یه ایزن مختلفتن الا من جهت اختلاف تبایع و صور. اگه اختلافی در هیولایات نسبت میدیم، این اختلاف بلعرض است، اختلاف مال صورشون است. و به هازا یدفع قوله لمن را یجوز ان یکونه علت الحرکه هی المادت المخصوصی. با توجه به این مطلب این کلام ایشون هم دفع میشه که چرا ماده مخصوص علت برکت میگه، برای اینکه ماده حیثیتش قبوله، اون منشأ حرکت نمیشه. بلم یعلم ان لا معنا لتخصیص الماده الا به صورت سابقت علیها. این که شما میگید ماده مخصوص، مخصوص بودنش به چیه؟ ماده مخصوص بودنش به این است که صورتی خاصی درش عارض بشه، والا ماده از اون جهتی که قوه محض است که این دیگه مخصوص بودن نداره. ولم یعلم ان لا معنا لتخصیص الماده الا به صورت سابقت علیها، از اون جهتی که صورتی دارد که این صورت سابق است بر اون ماده از لحاظ این که بنا صورت بعدی را بپذیرد. و ستعلم ان الفعل اقدم من القوه به حسب اصناف تقدم، و فعلیت اصولا مقدم بر قوه است. تا فعلیتی نباشد ما نمیتونیم قوه ای را بدیم، هیچ وقت هیولایی مقدم بر صورت نداریم، منفک از صورت نداریم. تا اینکه بگیم این هیولا اون وقتی که هیولای محض بود قوه این را داشت که فقط صورت خاصی را بپذیرد، هیچ وقت ما هم هیولایی نداشتیم. ثم قال، بعد میپردازن یک بخش دیگری از اشکال فخر رازی که اون هم خالی از قوت نیست، یعنی از لحاظ بحث نقطه قوی است. و اون اینه که خود شما در افلاک قائل هستید به اینکه اینها تبایع مختلفی هستند و آثار مختلفی دارند، با اینکه همه فلک، ولی برای اینها آثار مخصوصی قائل میشید و خصوصیت هر کدوم را به طبیعت خاص خودش نسبت میدید. در اجسام غیر فلکی هم این حرفا بزنید، بگید اجسام عنصری هم این خصوصیاتی که دارن مال طبیعت خاص خودشون هست. ثم قال ان الفلک غیر قابل للکون والفساد. این حکم خاصی است مال یک قسم از اجسام، یعنی اجسام ینقسم الی فلکی و غیر فلکی. فلکی خاصیتش اینه که قابل خرق و التیام نیست، قابل کون و فساد نیست، قابل تغییرات در شکل و وضع و مقدار و اینها نیست. فیکون و ماله من الشکل و الوضع و المقدار واجب الحصول له. اینها وجوب دارد این صفات برای اونها، در صورتی که اشکالی که در عالم عناصر هست هیچ کدوم وجوب ندارد. اونها یمکنن یکون به هذا الشکل، یمکنن یوجد فی شکل آخر. فذلک الوجوب، این که میگید ضرورت دارد که جسم فلکی مدور باشد، مثلا آیا برای خاطر جسمیتشه یا به خاطر چیز دیگری است؟ انکان لجسمیتی معنه لم یلزم ان یکون کل جسم کذلک. خب اگر میگید منشأ جسمیت، ولی این جسمیت در همه جا اقصا این را ندارد، خب بگید جسم منشأ حرکت میشه ولی همه جا اقصا ندارد، هرچه اونجا میگید اینجا میگید، باز یک جواب نقضی است. فلتکن الحرکت و ایزن لجسمیتی و ان لم یکن کل جسم متحرکن، کما اینکه میگید صورت فلکی به خاطر جسمیتش اقتضای این صورت خاص را دارد یا به خاص واجب است که خلق التیام نداشته باشه، ولی این خاصیت مش همه جا یافت نمیشه در هر جسم، هر چی اونجا میگید اینجا میگید. و این کان الامر موجود فی الجسمیه، اگر میگید نه یک امری است که در جسمیت فلک هست و اون منشه این شده که این حکم وجوب شکل خاص داشته باشه، فذلک الامر ان لم یکن ملازما، از دو حال خارج نیست، یا امری است ملازم یا امری است لازم، غیر ملازم. اگر امری لازم باشد خب پس منشأش همین ذات همین است، چیز دیگری نیست. باز نقل کلام میشه در این که این شی با اینکه به جسمیتی علت شده برای این امر لازم، اما فقط در اینجا این لازم هست، در سایر اجسام این لازم نیست. و اگر امر مفارقی است خب نقل کلام میشه در اون امر مفارق، که اون که امر مفارقی اینجا پیدا شده اون علتش چی بوده، چی موجب این شد که این امر مفارق در اینجا پدید بیاد و علت این امر را اقتضا بکنه. فذلک الامر ان لم یکن ملازما لها، لم یکن لازم به سببی ملازما لجسمتی، پس اون چیزی که لازمه این صورت هست لازمه جسمیتش نخواهد بود، ملازمه با جسمیتش نخواهد بود، برای اینکه اون امری که علتش میشود اون ملازمه با جسمیت نیست، پس اون چه ناشی از اون میشود اون هم ملازمه با جسمیتش نخواهد بود. و امکان ملازما آدم تقسیم، دوباره میگیم اون ملازم در اثر امر ملازمی، در اثر امر لازمی به وجود آمده یا در اثر امر غیر لازم. ولا ينقطع الا بان يقاد تلك الاوصاف غير لازمه لجسمیت الفلك، بالاخره باید بگید در اثر یک امری بوده که اون هم لازم نبوده. اگر لازمه جسمیت فلك بود، جسمیت به معنای جسمیت در سایر اجسام هم پیدا میشد، بالاخره باید بگید میرسد به چیزی که لازمه جسمیت نیست. ففیه تجویز لل بله، اگر گفتید که چیزی در این پیدا شده که لازمش نیست، پس معلوم میشه که اون حالت قبلی فاسد شده و این امر جدید به او به وجود آمده، این شد فساد. یا اینکه اگر از قبیل این باشد که چیزی در جسم این وارد بشه، یعنی صورت جسمیش خلق بشه، قبلا این واردش نبوده، بعد که این داخل شد در این باید خلق بشه، به یک صورتی که باید بکنید یکی از اوصاف فلک به هر حال نفی میشه، اون چه از لوازمش بود یکی خرق و التیام نباید داشته باشه، وقتی میگه چیزی واردش میشه خرقش میکنه اون صورت رو. یا اینکه باید بگین اون حالت قبلی تغییر کرده حالت جدید اومده، میشه فساد. این در صورتی که لازمش نباشه. او انها لازمتون للجسمیت المطلقه، لازم جسمیت مطلقه هست، حالا باز اون لازم بیواسطه باشه یا لازم بواسطه، بواسطه ما لازمه ها، اگر این باشه اون اشکال پاس پیش میاد که اگر لازمه یه امر مشترکی است پس چرا در همه اجسام نیست، معنی تلکل اوصاف غیر مشترکت فی الجمیع. و بالاخره شما اینو میپذیرید که این اشیا این اوصاف در فلک پیدا میشه و در سایر افلاک نیست، هرچی اونجا میگید در سایر اجسام هم بگید، فلتکن الحرکت و ایزن کزال. و این قیل ان تلک الملازمه لما حلت فیه الجسمیه و هو الماده، این برمیگرده به شق دیگری که بگیم ماده مخصوص فلکی اقتضا میکرده این را، خب بگید در اجسام هم اون چه مرشه اختلاف میشه اختلاف ماده هاست. و این قیل ان تلک الملازمه لما حلت فیه الجسمیه، اون چیزی که محل جسمیت هست یعنی ماده. فان الافلاک لکون مادتها مخالفتن لسائر المواد و کانت مقتضیتن لتلکل اشکال و المقادیر الجسمیه جسمیه ایزن حسرت الملازمه بین الجسمیه و تلکل امور. یعنی اگر گفتید که چون جسم فلکی هیولای خاصی دارد، این هیولای خاص فقط این صورت را میپذیرد و این صورت این خاصیت را دارد، پس در واقع علت این که این آثار معلواسطه را لازمه فلک میدانید برمیگرده به خصوصیتی در هیولاش. اگه اینجور میگید در اجسام هم این همه حرف بزنید، بگید این حرکت خاصی که در این جسم پیدا میشه منشه هیولای خاصی است که اون هیولا این صورت خاص را پذیرفته و این صورت این مقدار خاص را یا این وضع خاص را. فعلا هذا نقول، اگر اینجور گفتید لما لا يجوز ان يكون لبعض الاجسام هم ماده مخصوصتون که مخالف سایر مواد است و هی لذاتها تقتضی حرکت مخصوصتن، این حرکت خاص را دارد نه سایر حرکات را، به خاطر اینکه ماده مخصوصی دارد غیر از ماده سایر اجسام. ولای الزمه و اشتراک الاجسام فی ذلک، وقتی این را حرف زدیم دیگه لازمش نیست که همه اجسام یه جور حرکت داشته باشن. این تتمه اشکالی بود که فخر رازی ذکر کرده بودن. ایشون جوابی که در اینجا میدن البته چیزی زائد و مباین با مطالب قبلیشون نیست. یکی این راجب صورت جسمی هست، یکی راجب هیولاش. هیولا که اشکالش روشنه که به هر حال اگه هیولا حیثیتش حیثیت قوه هست، این اصلا نمیشه بگن منشأ اثر خاصی هست. و قبلا گفتیم هیولای مخصوص بودن به این است که صورت خاصی درش حلول بکنن. قبل از این که صورت خاصی بیاد هیولا مخصوص نیست، هیولا حیثیت قوه است و مشترک بین همه است. و خلاصه جوابیشون اینه که شما دور را از سر شیپور را از سر پهنش زدید. اون چه منشأ اثر هست فعلیت هاست که منشأ اثر هست. شما میاد این منشأ اثر را میرونید سراغ هیولا که فقط جنبه پذیرش و جنبه قبول داره. هیولا هیچ وقت نمیتونه منشأ اثر باشه تا بگید اثر واحد یا اثر کسی. اصلا منشأ هیچ اثری نیست جز پذیرش اثر چیزی ندارد. پس باید مبدأ اختلاف آثار را در جای دیگه پیدا بکنید که صور هست. صور هم که دیدیم غیر از در اینجا صورت جسمیه ای که قابلیت ابعاد را بهش نسبت میدیم چیز دیگری ما نمیتونیم اثبات بکنیم. اصلا صورت جسمیه را به همین جهت اثبات کردیم که چیزی است که قابلیت قبول ابعاد را میکنه و این امریست مشترک. اما الذی ذکره فی الفلک فمبناه علی الغفله عن احوال الماهیه و کیفیت ارتباط الجنس بالفصل. ایشون میفرمایند که در اگر ایشون رابطه جنس و فصل و رابطه ماده و صورت را درست به دست آورده بود و دقت کرده بود این فرمایشات را نمیفرمود. حیثیت جنس حیثیت ابهامی است، حیثیت ماده حیثیت قبول، اینا منشأ اثر نمیشن. آثاری که در هر ماهیتی پیدا میشه مربوط به فصلش هست، فصل مقومش هست، کما اینکه آثاری که در هر جسمی پدید میاد منشأش صورت هست، شیئت و شیء به صورته و همینطور قوام هر ماهیتی هم به فصل مقرر میشه. کیفیت ارتباط الجنس بالفصل المحصل یاهو فی النوع المحصل فی ذهن. ما یک نوعی که در به دست میاریم و تحصیل میکنیم در ذهن، حقیقت این نوع را تبیین میکنیم و تحلیل میکنیم به حیثیت جنسی و حیثیت فصلی. حیثیت جنسی هیچ وقت منشأ اثر نمیتونه باشه، اون حالت ابهامی است، اما هازا و اما هازا. اونی که حاضیت دارد و منشأ اثر دارد همون فصل است. و همینطور غفلت از کیفیت الملازمه بین ماده و صورت در نوع. این دوتا تقریبا مشابه هم و متناظر هستند، نظیر به نظیر، ماده در مقابل جنس و صورت در مقابل نوع. این در خارج اینجا یک اشاره‌ای دارن به این که تفکیک جنس و فرض این که تفکیک ذهنی است و تفکیک ماده و صورت تفکیک خارجی است. این میتونه مفصلی باشه برای بعضی از عباراتشون که گاهی جنس و فرض رو به خارج نسبت میدن. این باید گفت که این نسبت دادنش به خارج بلعرض است. جنس و فرض اصلا جاش خارج نیست، جای جنس و فرض ذهن. این هم یکی از غفلت‌های فخر رازی. و ان معرفتی، مطلب سومی که فخر رازی غفلت کرده از این است که ان صورت الفلکیه بل کل صورت من الصور المخصوصه التي في الاجسام محصله لجسمیتها. جسمیت درسته که ما این را یک صورت نوعی میدانیم، ولی در این حال خود جسمیت احتیاج دارد به صورت نوعی دیگری که در او حلول کند. یعنی ما در خارج هیچ وقت جسمیت به تنهایی نداریم، چیزی که فقط جسم باشد لا غیر. جسم یا نار است یا هوا است یا عنصر است یا مرکبات است، بالاخره یکی از اینهاست. و این یه نوع صورتی است که خودش محتاج به صورت دیگری است که باید به اون قوام ببخشه. همینجا ممکنه فخر رازی سوال بکنه که اگه صورت نوعیه معناش این است که چیزی است متحصل و موجب تحصل ماده چگونه است که صورت نوعی از جسمیت وارن که خودش تحصل ندارد مگر به حلول صورت دیگری درش. این یکی از مسائل خیلی پیچیده و مشکلی است که از یک طرف قائل میشن به این که صورت جسمیت صورتون منوعتون لله حیولا تحصل بخش حیولاست و رو به عنوانت یک ماهیت نوعی تلقی میکنن، از یک طرف هم میگن جسم تحصل ندارد مگر به صور نوعیهی که درش حلول میکنن. این خاصیت جنسی است، این خاصیت ماده است. چگونه شما جسم را یک امر متحصلی تلقی میکنید با اینکه میگید هیچ وقت بدون یه صورت نوعیهی تحصل ندارد؟ علی حال ایشون میفرمایند که جسمی در اینجا روی این جهت تکیه میکنند که درسته که جسمیت یک ماهیتی است، صورت جسمیت یکی از انواع جواهر است، ولی این یک ماهیتی است که بدون حلول صور منتبع درش تحصل تمام پیدا نمیکنند و از جمله صورت فلکی است. یا این صورت جسمیه باید توأم با صورت فلکی باشد یا باید با صورت عنصری توأم باشد و اثر در واقع مال همون صورتی که حلول میکند. بنابراین نمیشه بگن این جسمیت اقتضای اون صورت را داشت، اصلا این جسمیت شدنش به این بود که صورت خاصی درش آمد. یعنی همونطور که هیولا بدون اینکه صورتی درش پیدا بشه نمیشه بگن هیولای مخصوص، جسم هم نمیشه قبل از اینکه اون صورت خاص درش پدید بیا بگن جسم مخصوص. مخصوص شدن جسم به این است که چه صورتی درش حلول میکند. میگه جسم خاص فلکی یه جسمی بود که صورت فلکی را میپذیرفت، اصلا خاص بودن جسمش به این است که صورت فلکی توش بیاد. قبل از اینکه سمی یعنی جدای از صورت فلکی وقت در نظر گرفته بشه خصوصیتی نداره. غفلت از معرفت این که صورت فلکی بر هر بلکه هر یک از صوری که مخصوص هستند در اجسام محصلتون لجسمیت ها، این صورت ها تحصل بخش جسمن، یعنی رابطه شون با صورت جسمیه نظیر رابطه جس صورت جسمیه با هیولاست. لا ان الجسمیت فیها و فی غیرها مقتضیه للفلکیه و ناریه و المائیه. شما وقتی میخواد بگید این جسمیت خاص این صورت رو میپذیرفت، میگیم خاص بودنش به چیه؟ خودش خصوصیتی نداشت، قبل از اینکه این صورت درش بیام با سایر اجسام یکی بود. البته نه قبلیتا زمانیه، چون قبل زمانی نداریم، چیزی نداریم که در یک زمانی جسم بود و هیچ دیگری نبود. و بل جمله للخواص و اللوازم المخصوص فی نوع نوع کما سیعتی. بله این دنباله اونه، مقتضیتون للفلکیه و للخواص. و بل جمله للخواص، این للخواص عطف بر للفلکیه، یعنی اقتضای این صورت فلکی کردن یا اقتضای یک صورت خاصی یا لازم خاصی کردن بعد از این است که اون صورت درش بیان و تخصص پیدا کند به اون و تحصل پیدا کند به اون. و اما الذي ذكره من تجویز کون الماده مقتضیت الحرکت المخصوصه و سایر الخواص فهاذه المسمات بالماده هي بالحقیقه و المعنا صورتون. شما میگید این مادهش اقتضا میکرده این صورت را، منظورتون از این ماده چیه؟ حیثیت قبول و قوه را میگید یا حیثیتی که منشأ اثر هست؟ این که شما دارید منشأ اثریت را بهش نسبت میدید، در واقع این ماده به معنی هیولا نیست، این ماده ثانیه هست که صورت جسم صورت را دارد. البته یه مقداری در کلام سر متعلقین کم لطفی هم هست، اگر اینجور فرموده بودند که منظور شما ماده اولاست یا ماده ثانیه هست، ماده ثانیه ماده تون خود شما بهش میگید ماده، این اختصاص نداره به فخر رازی که بگید یه اسم گذاشته روش و اسم بی‌معناییست، خود شما ماده ثانیه را اطلاق ماده بهش میکنید. برای دیگه وقتی یک کسی آماج تیر واقع شد دیگه ملاحظه شو نمی کنه. و اما الذی ذکره من تجویز کون الماده مقتضیتا للحرکت المخصوصه و سایر الخفا خواص، این که شما میگید ماده مقتضیه این هست، هاذه المسمات بالماده هی بالحقیقه و المعنا صورتون، شما اسمشو گذاشتید ماده، برای اینکه دارید یک فعلیتی است میگید منشأ اثری است، این هیولا ماده به معنی هیولا که نمیتونه چنین منشأ اثری باشه. از لانعنی به صوره الا مبدل آثار، اصلا صورت یعنی اون که مبدع آثار است، شما دارید مبدع آثار میدانید ماده را، پس ماده نیست، ماده حیثیتش قبول الاثار است نه مبدع الاثار. ولا نعنی به طبیعه الا مبدأ الحرکت ذاتیه. نه طبیعت که میگه مبدأ حرکت هست، منظور ماده است یا منظور صورت است؟ منظور صورت نوعی است. ولا حاجت بنا الالاسم بعد تحصیل الحقیقت بالبرهان. به هر حال حالا شما اسمش رو بذارید یا ماده رو نگذارید، وقتی برهان قائم است بر اینکه منشأ آثار صورت است، باید بگیم صورت. ثم قال فالحاصل ان الحجه المذکوره لا تدل على اثبات القوا والتبائع الا اذا بینا ان الماده مشترکتون و متى تعذر فعذر ذلك لم تكن الحجه منتجه. آخر کلامش ایشون گفته ای این حجت وقتی تمام است که ثابت بشه که صورت واحد است و ماده واحده. نتونستیم ثابت کنیم وحدت صورت را و نه وحدت ماده را. اگر وحدت صورت هم را اثبات کنیم، باز جای این هست که ما مواد را مختلف بدانیم. فإن قيل إن المادة لا تصلح أن تكون مبدأ الحركة لأنها من حيث هي قابلة والشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا. خود فخر رازی توجه داشتی که میگه بگید که ماده حیثیتش حیثیت قبوله، چگونه شما میگید مواد مختلف منشأ آثار مختلف و حرکات مختلف میشن؟ قلنا این رو ما در باب علت و معلول رد کردیم. قد ثبت فی باب علت فساد هذا الاصل. اگر که شما مبنای ما را بگید، ما اصلا اینو قبول نداریم که حیثیت ماده فقط قبول محض باشد و هیچ منشأ آثار نباشد. و به تقدیر صحته یکون و کافی فی اثبات المطلوب و هو طریقه الخامسه ولی یکون البیان فی. میگه اگر این را گفتی، برگشتش به این میشه که بریم سراغ برهان پنجم که یعنی حیثیت قبول و فعل، قوه و فعل یک جا جمع میشه، حیثیت وجوب و امکان. باید بیم سراغ دلیل پنجم. دلیل پنجم رو یک جای اشکال بهتون میکنیم خیالتون راحت باشه. و اقوا ما یتوجه علیه ان الماهیات فاعلتون للوازمها و قابلتون لها. شما میگید فعل و قبول به یک چیز نمیشه نسبت بدن، جوابش ماهیات هم فاعل لوازمشون هستن و هم قابلشون هستن. زوجیت هم ایجاد هم ایجاد زوجیت میکنه، فاعل زوجیت است هم قابل زوجیته. جوابی که مرحوم آخوند میدن اینه که ما در جایز خودش ثابت کردیم ماهیات امور اعتباری هستن، نه فاعلن در واقع و نه قابل. این هاست یک اوصاف انتزاعی است که ما ماهیت نسبت میدیم. اقول قد علمت بیان اختلاف جهت ان یفعل و ان ینفعل. این دوتا را ما اگر به عنوان دوتا مقوله حساب بکنیم متباینن، با هم قابل جمع نیستن. اختلاف جهت القوت و الفعل حل امکان الوقوعی و الایجاب. امکان وقوعی یه جا دیگه هم داشتیم که ایشون به معنی امکان استعدادی به کار برده بودن، اینجا هم همینه. این امکان وقوعی را با ایجاب که میگیم یمکن ان یوجد فیه هذه الحرکه یا هذا الکمال الثانی، این امکان با ایجاب که حیثیت از ناشی شدن از فاعل است، اینا با هم دو حیثیت هستند، با هم جمع نمیشن. اما این نقضی که شما کردید به لوازم ماهیت غیر وارده. از مبنى الایراد علی المغالطه الناشئه من اشتراک لفظ القبول. شما قبول خارجی را با قبولی که در باب ماهیات به معنی اتصاف به یک امر انتزاعی و اعتباری به کار میره خلط کردید. بحث ما در فعل و قبول خارجی است. میخوام بگیم یک شیء خارجی فاقد حرکت است بعد واجد میشود، و این غیر از این است که در ذهن بگیم که ماهیتی متصف میشود به یک شیء. اینها یک امور اعتباری ذهنی است. لفظ قابل مشترک است و وقوعه تارتن به معنی الانفعال تغییری در خارج و تارتن به معنی اتصاف لزومی در ذهن. این دو معنا هست و این دو معنا یک حکم را نداره. شما از این لفظ اشتراک موجب مغالطه شده براتون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.